از دور آهسته کولر به ویژه در ساعات اوج مصرف برق استفاده کنید. کولر را در مسیر باد و سایه نصب کنید. این کار موجب افزایش بازدهی کولر و کاهش مصرف انرژی برق می شود.
صدای ما را از شبکه رادیویی سلامت می شنوید. روی موج FM ردیفه 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر میکنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
نشستم به در نگاه میکنم، جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد.
بازای دلبرا که دلم بیقرار توست، وین جان بر لب آمده در انتظار توست. در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست جز باده‌ای که در قدح غمگسار توست. ساقی به دست باش که این مست می پرست چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست. ای سایه صبر کن که برآید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه عشق کتاب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم در این برنامه همراه شما باشم با برنامه‌ای که درباره کتاب صحبت می‌کنیم. در آغاز برنامه در گذشت شاعر بزرگوار سرزمینمون جناب امیر هوشنگ ابتهاج رو تسلیت میگم خدمت همه مردم ایران و همه فارسی زبانان و همه شعر دوستان و کسانی که در تمام این چند دهه با شعر هوشنگ ابتهاج گریستند، شاد شدند و لحظه های زندگیشون رو پربار کردند. شاعر هرگز نمی میره و در شعرش و در روح شعرش جاری میشه. تا زمانی که ما به زبان فارسی میتونیم شعر بخوانیم و بخوانیم که ارغوان آسمانش همین رنگه یا نه، یا مثل همین غزلی که در آغاز برنامه خوندم، مطمئن باشید که شاعر و هوشنگ ابتهاج زنده است. روحش شاد. دوستان گرامی، شما برنامه عشق کتاب رو میشنوید از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ما در این برنامه درباره کتاب صحبت میکنیم و میخواهیم کتابهای خوب رو برای شما معرفی بکنیم، به شما معرفی بکنیم و درباره اونها صحبت کنیم. خیلی وقتا برای همه ما موضوعاتی در زندگی پیش میاد که درگیر دانستن و ندانستن یا آگاهی و ناآگاهی در قبال اون موضوعیم. موضوعاتی که شاید خیلی پیش پا افتاده به نظر برسن، خیلی ساده به نظر برسن، اما وقتی که در طول زندگی باهاشون برخورد میکنیم میبینیم که همین جزئیاتن که بخشای بزرگ زندگی ما رو سر و سامون میدن و به انجام میرسونن. یکی از این موضوعاتی که فکر میکنم همه مردم دنیا باهاش درگیر میشن موضوع شرمه. روانشناسی در چند دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه‌ای کرده و درباره رفتارهای مختلف بشر تحقیق و پژوهش‌های میدانی کرده، موضوعات آزمایشگاهی و گروه‌های درمانی و موضوعاتی که روانشناسی مدرن باهاش درگیره. یکی از این موضوعاتی که خیلی اهمیت داره برای روانشناس امروز، برای انسان امروز، موضوع شرم، و در روانشناسی موضوعی که با عنوان شرم کاوی ازش یاد میشه. ما خیلی اصطلاحات داریم که با کاوی ترکیب شده و دانش تازه یا زیر مجموعه ای از یک دانش کلانتر رو به ما نشون میده، مثل خود روان کاوی، و اینها پژوهش هایی هستند در حوزه اون موضوعی که ما میخواهیم بکاویم. جوزف برگو کتابی رو نوشته با نام شرم کاوی که با زیر عنوان رها ساختن خود، یافتن شعف و ساخت احساس ارزشمندی اصیل، این موضوعات رو مطرح کرده. جوزف برگو میخواد در این کتاب شرم رو عمیقاً بررسی بکنه. به ما میگه که پشت نقاب خیلی از رفتارهای ما که برامون ممکنه خوشایند نباشه، مثل از خود بیزار بودن، از خود راضی بودن در مقابلش، یا اون بی‌نقص بودنی که تصور میکنیم داریم، بیبندوباری های مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه، اعتیاد یا حتی خودشیفتگی ها، اینها بخش مهمیش محصول اون احساس خجالت زدگی، کمرویی یا پشیمانی از بخش هایی که در زندگیمون به شدت هم اجتناب ناپذیرن و در زندگی روزمرمون جاریان، ولی به وجود میاد و ما در زندگی روزمره خیلی وقتا مجبوریم بهشون تن بدیم. ما وقتی که فرهنگ های جاهای مختلف دنیا و در ادبیات مطالعاتی شاید چند صد ساله اخیر موضوع شرق و غرب یکی از بحث‌های کلیدی بوده که در مباحث اندیشمندان و فیلسوفان، کسانی که مطالعات سیاسی یا اجتماعی دارن، مطرح میشه. این که ما شرقی‌ها چگونه میاندیشیم، غربی‌ها چگونه میاندیشند و فلسفه غرب چگونه به جهان مینگره و فلسفه شرق. از زمان ارسطو به این ور، حتی حالا پیشتر سقراط رو بگیریم و اون رو مقایسه کنیم با حکمای ایران در دوران کهن و همینطور فلاسفه ایران در دوره اسلامی، ببینیم تفاوت‌های ماهوی بسیار عمیقی وجود داره بین اندیشه غربی و اندیشه شرقی. در اندیشه غربی شرم رو یک هیجان منفی میدونن که میخوان اون رو از انسان دور بکنن و به دلایلی که حالا روانشناسا مطرح میکنن، اما در شرق این شرم رو ما جور دیگه‌ای بررسی میکنیم، جور دیگه‌ای نگاه میکنیم. خیلی وقتها احساس گناهی که در بسیاری از مردم شرق با هر دین و مذهبی این رو میتونیم پیدا بکنیم و من فکر میکنم قابل مطالعه هم هست و حتما هم مطالعه شده، برای همین این احساس گناهی که در فرهنگ شرقی وجود داره با اون نگاهی که جامعه غربی میاد شرم رو یک سمی برای زندگی روزمره انسان میدونه و اونو یه مجموعه هیجاناتی میدونه که یه نقطه مشترک داره این مجموعه هیجانات، و اون یه آگاهی به خودمونه که این آگاهی از طرفی خیلی هم دردناکه. البته در تعبیر فیلسوفانی مثل نیچه ممکنه این آگاهی های دردناک به خلق اثر هنری هم بیانجامه، مثلا زایش تراژدی در خودش داشته باشه، اما این تفاوت ها رو ما در نگاه شرقی و غربی میبینیم. جوزف برگو نویسنده این کتاب که آقای حامد حکیمی کتاب رو ترجمه کرده، شرم کاوی رو میخواد دیدگاه های رایج رو درباره ارزش خود که حالا تبدیل حتی به جنبشی شد در جهان روانشناسی که ما آدم‌های صاحب ارزشی هستیم و خیلی درباره‌اش صحبت کرد، میاد اینها رو به چالش می‌کشه و درباره اینها بحث می‌کنه و یه نکته‌ای رو مطرح می‌کنه و معتقده که ارزش خود، اگر هر انسانی خودش رو صاحب ارزش میدونه و میگه من این ارزش ها رو دارم، از راه تعریف و تمجیدهای مدام و بیوقفه اطرافیان به دست نمیاد، بلکه برگو معتقده که اینها باید پرورش پیدا بکنه و وقتی که ما این ارزش ها رو پرورش میدیم به اون اهدافی که از خودمون انتظار داریم میخواییم به اونها برسیم و در نهایت به سعادت، شادی، سرور، وجد، همه این اصطلاحاتی که در فرهنگ ایرانی تعابیر مختلفی داره، اون وجد و سرور و شادی، میخواییم به اون برسیم و میخواییم این رو با اطرافیانمون، با خانوادهمون، با کسانی که عزیزان زندگیمون هستن قسمت بکنیم. حالا اینجا اتفاقاتی میفته توی این مسیر، ما داریم مسیر رو طی میکنیم، میخواییم پرورش بدیم احساساتمون رو، ارزش هامون رو، به هدفی که مد نظرمون هست برسیم، اما اینجا حالا با یه موانعی مواجه میشیم توی این مسیر، دشواری هایی ممکنه وجود داشته باشه، تجربه هایی که برگو ازش به عنوان تجربه های شرمزا یاد میکنه و معتقده که هرچی از اونها بیشتر بیاموزیم خیلی برامون مفیده و بیشتر از اون خودگویی‌های مثبتی که خیلی وقتا توی حالا اون روانشناسی‌هایی که با عنوان روانشناسی انگیزشی یا زرد ازش یاد میشه و میگن شما هی باید بیاین به خودتون تلقین مثبت بکنید تا این ارزش‌های واقعیتون رو پیدا کنید، نه، برگو میگه که شما وقتی که اون تجربه ها رو از سر میگذرونین، وقتی که اون تجربه ها حتی تجربه های شرمزا هستن، اونا رو از سر میگذرونین، راحت بهتر به اون هدفتون میرسین و موفق تر خواهید بود. نویسنده این کتاب جوزف برگو تجارب بالینی بسیار زیادی رو داره، شاید حدود 30 و چند سال با مراجعین مختلف روبرو شده، با اونها صحبت کرده و این تجربه ها رو در این کتاب نشون میده و از اونها میخواسته که اون شرم نادیده گرفتشون رو با خودشون دوباره حل و فصل کنن، در بارش فکر بکنن و اینها رو اغلب به اشکال گوناگونی که در پشت اون طیف وسیع از اختلالات روانی که شاید استراب‌های اجتماعی که فرد در فضای اجتماعی داره یا اون خودشیفتگی‌ها، خودآزاری‌ها، اعتیاد، همه اینهایی که اونجا پنهان شده، اینها رو از مراجعه کنندگانش میخواد که از خودشون دور کنن و با پرورش ارزش‌های خودشون با اونها مقابله بکنن. خواندن کتاب شرمکاوی نوشته جوزف برگو با ترجمه حامد حکیمی حتما به همون کمک خواهد کرد که برخی از این اختلالات رو با تجربه های گوناگون از بین ببریم، پشت سر بذاریم و به هدفی که میخواییم برسیم. دوستان گرامی، شما برنامه یه عشق کتاب رو میشنوید. وقتی که میگیم عشق کتاب، شاید خیلی با یه واژه‌ای که در شاید 40-50 سال اخیر در کشور ما هم خیلی باب شد به عنوان عشق سینما شباهت بدن. آره، میتونه شبیه باشه. عشق کتاب کسیه که کتاب‌های خوب گوناگونی رو میخونه و وقتی که کتاب‌ها رو میخونه در افکارش، در زندگیش، در آن چیزی که میاندیشه مؤثره و این به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر جهان رو ببینیم و بشناسیم. با ما همراه باشید. یکی از بخشایی که در برنامه عشق کتاب داریم گفتگو با اهل قلم، نویسندگان و کسانیه که این کتاب ها رو برای ما می نویسند تا ما لحظات خوبی رو بگذارنیم. سرکار خانم الهام فلاح، نویسنده، یکی از مهمان های عشق کتابه. خانم فلاح سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خانم فلاح، اول برای شما نوشتن مهمه یا کتاب خوندن؟
سوال سختی اصلا دو تا چیز متفاوته. مثل اینکه به کسی بگین شنیدم برات مهمتره یا دیدم.
خوب.
هر کدومش در جایگاه خودش واقعا اهمیت داره و بدون اون آدم لنگه. یعنی اگه بخواید روال نوشتنتون همچنان زایا و پویا واقعی بمونه باید خوندنتون باشه، و اگر بخواید از خوندنها لذت ببرید خب قطعا وقتی زیادتر میخونه آدمی که عادت به نوشتن داره میل به نوشتنش هم هی بیشتر میشه.
بله، و فکر میکنم کسی هم که زیاد مینویسه میل به خواندنش هم باید بیشتر باشه.
بله قطعا.
آره، این اتفاق میفته. خانم فلاح، شما در یک دهه اخیر جزو نویسندگانی بودید که میان مردم شناخته شدید و کتاباتون رو مردم خوندن. برای اینکه شنوندگان ما هم با آثار شما آشنا بشن یه چند تایی از اونها رو نام ببرید، بگید که در این سالها چه کارهایی کردین.
من سال 91 اولین کتابم منتشر شد با نشر ققنوس زمستان با تم آلبالو.
بله.
بعد از اون دو کتاب دیگه بود که خب به خاطر که یه زد روال گرفتن مجوزش مشکل دار شد. کتاب دومم دو کتاب بعدی همزمان با هم سال 93 منتشر شدن، یه مجموعه داستان بود به اسم کشور 14 و یه رمان به اسم سامار که بعد از اون رمان خونماردگی رو منتشر کردم با نشر چشمه. بعدش سه تا رمان دیگه نوشتم، همه دختران دریا، به من نگاه کن و خون خواهی. دبیر یه مجموعه داستان بودم که یه داستانش هم از خودم بود، از خانم های نویسنده، با موضوعیت امر زنان در جامعه امروز ایران به اسم کسی خانه نیست که سال 98 منتشر شد. و یه مجموعه داستان های مینیمال هم دارم به اسم بیرون دایره که اونم سال 98 منتشر شد. غیر از اون سه تا کتاب نوجوان هم با نشر هوپا کار کردم.
پس بسیار بسیار تو این 10 سال اخیر پرکار بودید و حالا میانگین بگیریم سالی یک کتاب رو داشتید دیگه.
خدا قبول کنه.
بله، خدا که قبول میکنه، بنده های خدا باید کتاب رو بخونن.
بله بله.
خب شما با نشرهای آشنا و معتبری در حوزه ادبیات داستانی کار کردین و این برای نویسنده موفقیت آغازینه که در راهی گام برداره که با مخاطب وسیع تری در ارتباط بشه. خانم فلاح، من خودم تقریبا میتونم بگم از 8-9 سالگی شروع کردم به رمان خوندن و داستان خوندن و حالا نمیدونم درست بود یا اشتباه بود، یادم میاد که مثلا من 11 سالم بود داستایفسکی خوندم و بعضی ها تو میگن که نه این خوب نیست، باید با توجه به سن حرکت. حالا این اتفاق افتاد دیگه، اون موقع خیلی کتاب زیاد نبود که ما بخوایم انتخاب کنیم، قاعدتا هرچی دستمون میرسید باید میخوندیم. این اتفاق البته باعث شد که یه کم سختگیر بشن هم نسلان من و کسانی که این گونه شروع کردن و این برای نویسنده کار رو خیلی سخت میکنه. خانم فلاح، یعنی خواننده سختگیر کار نویس، وقتی که مینویسید به خواننده اصلا فکر میکنید؟
راستش رو بگم تو نگارش اولیه، تو ادیت اولی که مینویسم
نه.
یعنی صرفاً به این فکر میکنم که بهترینی که ازم برمیاد انجام بدم. بعد از اینکه نگارش اولیه تموم شد در بازخوانی های بعدی به این فکر میکنم که آیا این چیزی که نوشتم برای مخاطبی که به هر حال بعد از 10-12 کتاب میشناسم، حدوداً یک شناختی نسبت به مخاطب خودم دارم، آیا این بخش براش خوشاینده، آیا لذت خواهد برد یا باعث میشه با کتاب ارتباطش قطع بشه، یا چی کار میتونم بکنم که این لذت رو بیشتر بکنم. اما در نگارش اولیه واقعیتش من به دوستانی که میان کارگاه داستان نویسی هم میگم، میگم در ویرایش اولیه، در نگارش اولیه معذرت میخوام، به هیچ چیزی جز این که بهترین خودتون باشین فکر نکنید، چون فکر میکنم فکر کردن به هر چیزی یه عامل مخربه که میتونه جلوی اون روند غریزی و جوشش درونی رو بگیره. واقعا به این مسئله ایمان دارم.
خودتون چی بیشتر میخونید خانم فردا؟
من واقعیتش یه دوره‌ای که خب منم مثل شما جوان‌تر بودم، حالا دوران نوجوانی، دوران دبیرستان، سالای اوایل دانشگاه، خب علاقم رمان بود، فقط رمان می‌خوندم، هر چی رمان دستم میومد. داستان کوتاه برام جدی نبود اندازه رمان، در حد اینکه مثلا جمع دارم تو ایستگاه اتوبوس یا مثلا وقتای مرده ورق بزنم. زیاد سمت داستان کوتاه نمی‌رفتم، پولم براش نمی‌دادم، بیشتر سعی می‌کردم قرض کنم یا حالا جورای دیگه. ولی بعد که افتادم تو نوشتن، مثلا بعد از کتاب دومم احساس کردم که با رمان خوندن صفر واقعا نمیشه چیز تازه‌ای تولید کرد. یعنی من مجبورم برای رفتن سراغ موضوعات جدید به دانش و علمی اشراف نسبی پیدا کنم که شاید تخصص من نیست، رفتی به رشته دانشگاهی من یا حالا به هر حال دغدغه های زندگی شخصی من هم شاید نداشته باشه، اما مجبورم در موردش بدونم به حدی که خواننده متخصص و دانای من رو در اون زمینه راضی نگه داره.
مثلا تاریخ میخونید، فلسفه میخونید، روانشناسی میخونید؟
بله، تا حدی که من به کار یک رمان نویس میاد. من بعضی دوستان رو میبینم که مثلا فکر میکنن برای اینکه رمان پرتمطراق و سخت و نمیدونم به هر حال جستایی هست دیگه بنویسن، تا خیلی در فلسفه یا در روانشناسی غرق میشن بیشتر از کسی که مثلا شاید کارشناسی ارشد فلسفه داره یا کارشناسی ارشد روانشناسی داره. من فکر میکنم باید برای متخصصش قابل قبول باشه و برای یه آدمی که هیچی نمیدونه یک قابل فهم.
خانم الهام فلاح، بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه عشق کتاب رو پذیرفتید، گپ زدیم با هم. ممنونم.
من ممنونم از شما و شنوندگانتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
و از شما هم سپاسگزارم که در این دقایق همراه با برنامه عشق کتاب بودید. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
یاد کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی هایی، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، شده حال من خریدنی با تو جانانم، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. آمد
هست و دستم بود کوتاه از عشق خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانم ستاره شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانم
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
بابا
بابا
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کلبر گازه، پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی، رادیو سلامت رو میشنوید روی موج